بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله الطيبين، اللعن على أعدائهم أجمعين.
پس عرض شد که عمل به روایت موثوق بها چه وثوق از ناحیه وثوق به روایت اون روایت حاصل شده باشه، چه وثوق از ناحیه رکون اصحاب و اعتماد اصحاب بر اون روایت باشد، از هر جهتی ناشی شده باشد، امریست مرتکز و ثابت در بنای عقلا و به اون ارشاد شده از تعلیل در آیه نبأ، امن از وقوع در خطر و در فساد، در شر، در ندامت کافیست. اگر چیز دیگری دخالت داشت بیان می کردن، مضافاً به این که اصلا قیام مقام تعلیل نص است در حال به مرتکزات مسلمین و الا جای تعلیل نیست. بلذا تعلیل ذکر نشده در اینکه نماز صبح باید 2 رکعت باشه، نماز مغرب باید 3 رکعت باشه، ظهر باید 4 رکعت باشه. حکم در توی روایات هست، اما مسلمین به ما هم مسلمون خبر ندارن از این فواید و حکم و علل و شرایع. ولذا اعتراض در حکم نیست، به خلاف اعتراض در علل و مرتکزات. به اینکه مدارس مسلمین قرارشون بر تحدیث و اخذ حدیث بوده است، از یکی یکی از علمایی که وثوق به اونها داشتن محل شک نیست و همین وثوق بوده است که این کار رو میکرده. بله، میل بعضی محدثین به بعضی از مذاهبی که ناقل و راوی داخل در اون مذهب نبوده، با اون مذهب مخالف بوده، سبب می شد از برای انحراف اون مردم از اون روات، با اینکه وجهی ندارد این مسئله، جز اینکه به عقیده خودشون اطلاق نداشته باشد حجیت روایتش در اون چه که مربوط به مذاهب خودشون به مذاهب مخالف است. نه اینکه مطلقا باید از این راوی دست کشید. چرا؟ به جهت اینکه عمرو بن عبید مثلا معتزلیست و اینها اشعری هستند. اشعریت و اعتزال چه ربطی دارد به اینکه باید هم بخوند انسان در رکعت ثالثه یا تسبیح بخوند یا مخیر است؟ کجا قصر است، کجا اتمام است؟ این چه ربطی به مذهب معتزله و اشعریه داره؟ اینم از اغلاطشونه. ولذا متفتن شدن، بعضی ها ایراد گرفتن در روایت عبدالرزاق واسه اینکه میل به تشیع دارد. ذهبی که از جمله همون هاست دیگه، بابا اگر ما بخواهیم اینجور ایرادها را اعتنابش بکنیم دیگه دین برای ما نمیمانه. یعنی همین چند تا روایتی هم که داریم همین هم باید از دست بدیم؟ بله، اون چی که عبرت است و میزان است این که نگاه بکنیم کی حب شیخین دارد و کی بغض شیخین دارد، با اینکه اینم از اغلاط است. چرا؟ همون ملاکی که شما میگین میل به تشیع ضرر ندارد، بغض شیخینم ضرر به ملکه صدق در روایت نداره. در درایت شما اشکال دارید که این چرا با عمر بن سعد مخالفن، صدوق لکنه ابغضه الناس لمکان کونه امیرا علی الجیش الذی قتل الحسین، یعنی خودش که نکشته بود حسین را، امیر بود بر جیشی که اون جیش قتل الحسین. بالاخره ملکه صدق را احراز شد در کسی، ولذا اصحاب ما به احادیث نوفلی سکونی غیر امثال اینها از عامه که فهمیدن که اینها از روات جعفر بن محمد صلوات الله علیه ما هستن و دروغ نمی گفتن عمل کردن به روایات اینها، و همچنین غیر اینها اگر فهمیدیم که صادقه غیر کاذبه. مضافاً این روایات قلیله معدوده ای که خودشون میگن قلیله است و معدوده است، کافی و وافی نیست، ولذا محتاج شدیم به این که امام خودمون قرار دادیم قیاس را، این قابل مذاکره نیست، قابل بحث نیست. اینا دو قسمه، یک قسمی که موافق است با روایات ما که هیچ دیگه کاری با اونا نداریم، یک قسم بحث نداریم در اونا، یک قسمی که مخالف با روایات ما که به ائمه ما عرضه شده و ائمه ما اشکال اینها را بیان کردن، حالا اونا این عرضه و این فلان اینها را قبول ندارن. میگوییم به این که خب این مقدار از روایات قلیله که در توی روایات قلیله قلیلن، این قابل این که اناطه مذهب بش باشد نیست. اینا را چکار داریم بیاییم که ما به واسطه اینها از هم جدا بشیم؟ مضافاً بیاییم که دوائی برای انحراف از اهل بیت مثل همون دوائی که برای انحراف از معتزله شد. خیلی جمعیت سر عمر بن عبید جمع می شد، وقتی که یکی از اون رواتشون فهمید عمر بن عبید معتزله است، از معتزله است یا میل به تشیع دارد دیگه نمیدونم، مردم رو منحرف کرد از عمر بن عبید. بهش گفتن چطور شد اینقدر دور شما جمع میشدن حالا خالی کردن؟ گفت ابن عون که یکی از روات اونها بود، او این کار را کرده است. تازه برای او ضرر ندارد که هر کی میخواد بیاد میخواد نیاد. عمر بن عبید در زهد و در تقوا پیش اونا مسلم بود. منصور به این چنانی در بارش گفت کلهم یطلب و سیدن کلهم یمشی رویدن غیر عمر بن عبید عبیدی. بالاخره این یه چیزی نیست که من پیش منصور را خواست گفت که نمیدونم یه چیزی بهش گفت، بعد گفت چیزی از ما بخواه، گفت این که از شما میخواهم که ما را نخواهید به دربار خودتون. ملاحظه فرمودی؟ یک کسی نبود که قابل تشکیک در زهد بشه. بله گناهش این بود که اشعری جبری نیست، گناهش این بود پیش اونها. این مقصود انحراف از اهل بیت به واسطه امور سیاسیه و حکومتی وقت بود، چه ربطی دارد به مسائل مذهبیه؟ ولذا در مذاهب مسائل مذهبیه الا ما شاء الله اختلاف از بین علماء اهل سنت، الا ما شاء الله که شیخ در خلاف از همشون نقل میکنه. بله مشهورتر از همه اونها همین چهارتا هستن که در بین اینها هم الا ما شاء الله اختلافه. آیا این اختلافات ضرر دارد به این که پیش اونها ضرر دارد از برای این که روایت اینها مسموع است و پیش خودشون مسموع است و متبع، با اینکه مختلف مخالفن با هم الا ماشاءالله. پس این مسئله که قیام مدارس در فریقین به نقل از ثقات بود، یه امری نیست که قابل اختلاف باشد درش، مطابق است با عمل عقلا در اخباراتش. حالا اگر اینجوره به دیگه احتیاج نداریم به این که یک روایتی که رواتش جامع قیود باشند و اون روایت دلالت داشته باشد بر حجیت قول ثقه، اخبار ثقه برحمه الله. و لیکن خب علل فرض هم داریم ما اینجور روایات، اینم گذشت. بله، یه چیزی هم هست که حکومت و سیاست مانع بود از اینکه مردم برن اخذ حدیث بکنن از ائمه شیعه صلوات الله علیهم، مانع بود. و اگر اینها مطلع بودن بر روایات اهل بیت، روایات اینها مطلع بودن، عمل روایت میکردند و عمل میکردند به روایات اینها، لکن چون مانع بود، درب آهنی بود بین مردم و بین این ائمه، لذا این است که نمی رفت پیش اینا مگر از خواستشون، مگر از شیعه. و الا اهل سنت کاری به اینها نداشتن، بلکه کاری به کسانی که با اون حکومت مخالف بودن، با اون حکومت ها مخالف بودن، ایزن همین جور بودن باشون. مثلا حسن ابن صالح ابن حی از بزرگان محدثین عامه است، لیکن مذهبش زیدی است، خروج به سیف است با ولد علی و فاطمه، معذالک کله روایت میکنن از خود همین حسن ابن صالح ابن حی، و معذالک کله بعضیشون هم مناقشه میکردن در روایاتش. در روایتی که شیخی نقل می کرد از حسن ابن صالح ابن حی، شاید در زمان حیات خودش هم بوده، اینا به هم دیگه اشاره می کردن با دستشون، یعنی این شمشیریست، یعنی این شمشیریست مثلا، اینا اشکال درش قرار می دادن. آیا شمشیری بودن، زیدی بودن، با راستگو بودن مخالفت داره، منافات داره. ولذا حسن ابن صالح میگه از همونایی بودن که با ظاهرن با زید خروج کرده بودن، یا با محمد ابن عبدالله متمایل بوده و فلان بوده، با اونها بوده. بله، حسن ابن صالح فرستاد برای سفیان ثوری که انا علی العهد الاول، همون عهد اول، عهد قدیم، من از اون هم تغییری در من حاصل نشده است، چون زیدیه با شیخین مخالفت ندارن ظاهرن، فقط تا موبت به زید که رسید قائلا به اینکه به امامت زید، و همچنین تا بعد از زید هم به محمد ابن عبدالله ابن حسن نوبت رسید. ابو حنیفه هم همچنین زیدیست، برای محمد ابن عبدالله نوشت که من قوه دارم میفرستم برای تو، و منم اگه امانات مردم بیش من نبود من میامدم با تو که خروج میخوایی بکنی. زیدی بود، معذالک اینا ای را امام اهل سنت قرار دادن. تعجب میکنه شیخ الازهر که این چیه، این امام اهل سنت هست، شیعی زیدی، چیکار بکنیم ما؟ ببینید چقدر کار به کجاها رسیده است. معذاله کله مگر دست میکشن از غلطکاری هاشون. همینی که همین مطلب را نقل کرده است، همین مطلب سبب تحیرش شده که چه کار بکنیم، امام اهل سنت زیدی و شیعی است، چیکار بکنیم؟ در آخر کلامش بگید امیدواریم که شیعه توبه بکنن از این مذهب خودش. تو خودت میگی بیا امام اهل سنت شیعه هست، منطقه زیدی و امامی با هم فرق دارن. تو مخالفی با کسانی که آن شیعه نباشه، بعدم میگویی بیایی که امیدواریم توبه بکنن. چرا ابو حنیفه توبه نکرد؟ ابو حنیفه را دارد که زندانیش کرد منصور، برای اینکه فهمید که این با محمد ابن عبداللهه و در محبس او را زهر داد، کشت او را، کشته شده است به مذهب زیدیت و تشیع ابو حنیفه. نوشت اگر غالب شدی سیره علی ابن ابی طالب با نمیدونم اهل جمل یا با خوارج دو تا بوده، با اون سیرش عمل بکن مثلا. فلان از اینجور چیزها. این کشته شد برای تشیع، ولیکن یک قسمی از تشیع که زیدیت باشد. کل من خرج به سیف من ولد علی و فاطمه فهو الامام. بالاخره کار نداریم بین حرفا. مقصود این که صدر و ذیل مذهب را که نگاه بکنی، آها، صدرش میگه ذیلش باطله، ذیلش میگه صدرش باطله. آیا میشه این مذهب قابل اعتماد باشه؟ الا ای حال مدارس قرارش و قوامش بر اخذ حدیث از ثقات بوده، و مراد از ثقات راستگو، راستگو غیر راستگو نیست در طریقه عقلایی که اینا اصلا الا ماشاءالله اصلا هیچ دینی ندارن، فقط همون ادیان باطله بالاصل، که هیچ شاید خداپرست هم نباشن، اما در امور قانونی مملکتی خودشون با ثقاتشون کار را میگذرانن. اگر کسی عذری آورد بیش میگه، گفتن چرا مخالفت کردی، بگوید من یقین نداشتم. خب اعتماد داشتی یا نداشتی؟ دیگران اعتماد به این داشتن یا نداشتن؟ به همین احتجاج میکردن. و همچنین اگر مولا میگفت به این که حاکم میگفت به این که چرا مخالفت کردی، میگفت چون ثقه خبر داد به من. ولذا ما عمل به قول ثقه کردیم، دیگه اعتراض بش نمیکردن، مؤاخذهش نمیکردن. فعلاهادا به حسب ظاهر معذر و منجز بود قول ثقه در قانون عقلای عالم. وقت می شود به این ماده دست برداریم، پس چیزی غیر از بنای عقلار در این باب ما نداریم. بله قاعدش هم این بود که در توی ادله حجیت خبر بنای عقلار مقدم بدارن بر سایر ادله سمعیه، تا بفهمند که ادله سمعیه ارشاد است به طریقه عقلا. لیکن چون شرافت داشت کتاب و سنت، لذا او را جلو انداختن، عمل عقلا را عقب آوردن. مع ملاحظة ما قدمنا في دلالة الأدلة تتطابق الأدلة نصوصا في الآيات والروايات وعمل المسلمين بل عمل العقلاء كافة. وفتوى في الإجماعات على ما مر مع السيرة العقلائية من المتشرعة وغيرهم على الاكتفاء بالخبر الموثوق به من ناحية الرواة الموثوق بهم أو عمل المشهور من المتقدمين من أصحابنا الموثوق بعملهم. ببارة أخرى موثوق فعلي لازم راوي موثوق به باشد يا پشتیبانش رجالي باشد كي ميدونيم إنها اقدام به مخالفت با احادیث صحیح نمی کنه. انه لا يكون الا القدة سمعية ثابتة لديهم مقتضى رعاية ترتيب الاستدلال تقديم بناء العقلاء على الأدلة النقلية لإيضاح فهم الإرشاد منها، إلا أننا عكسنا كغيرنا لشرافة الآيات والروايات. پس به حسب ظاهر توقفی نیست در اینکه قول ثقه به اخبار ثقه حجت و آیات و روایات و طریقه عقلا طریقه مسلمین تطابق دارند در حجیت خبر ثقه و در عمل و در معذریت احتجاج به خبر ثقه و منجزیت احتجاج به خبر ثقه. دیگر ما توقفی نباید داشته باشیم. اگر ما در خبر ثقه توقف بکنیم یا به واسطه این که این تطابق را قبول نداشته باشیم یا به واسطه این که ما بگوییم که خب تواتر قبول است در روایات الا این که نداریم، چون تواتر فی الجمله خبر را تصحیح میکنه. یکی میگه ثقه باشه، یکی میگه عدل باشه، یکی میگه امامی باشه، فی الجمله صحیح. قدر متیقن این است که تمام روات جامع قیود باشد. میگویم اگر این قدر متیقن به تواتر حجیتش ثابت شد، در توی همین قدر متیقن ها که ثابت است حجیتش به اعتبار واجدیت تمام روات برای جمیع قیود ثابت است، چنین روایاتی داریم که اینها دلالت دارن بر حجیت قول ثقه به قول مطلق، با این خودشون ثقه خاصه هم روایت کردن که مطلق ثقه و وثاقت کافیه. ما اینم داریم. اگر نه این را قبول کرد کسی، نه اون را قبول کرد، نه تواتر کافی شد براش، نه تواتر کافی شد برای حجیت جامع قیود و جامع قیود دلالت کرد بر حجیت قول ثقه به قول مطلق، چی باید بکنیم؟ ظن مطلق باید بگیم دیگه. باید بگیم ظن مطلق به مقدمات انسداد حجته، اون وقت هم به مقدمات انسداد که حجته باید بحث بکنیم در این که آیا نتیجه مطلقه است یا مهمله است. باید بحث بکنیم در این که آیا کشف کردیم حجیت خبر واحد موثقون بهرا یا اینکه نه خیر، عقل حکم کنه به این که معلوم به اجمال ساقط می شود به امتصالش در خصوص این موارد ظنیه. علی حال باید به تابع به دلیل انسداد بشیم و اتفاق عملی از تمام مسلمین بر این است که نخیر اینجور ریست که ظن مطلق حجت باشد، ما تابع ظن مطلق باشیم و حجتی در کار نداشته باشیم. همه مسلمین برخلاف این مطلب هست، ظن مطلق را حتی خود همین کسانی که قائل به حجیت ظنن و قائل به انسدادن مثل محقق قومی ها، خودش مقدمات انسداد را اینقدر تمهید کرده، اینقدر تقویت کرده، اینقدر فلان کرده، خود ایشون در عمل در فقه مثل سایرینه، مثل کسانی است که اصلا قائل به انسداد نیستن و فقهش مثل فقه سایر فقها علی النحو المتعارفه. فتواهای خلاف مشهورم اگر داشته باشد، مثل فتاوای مفید و صدوق و سید و اینا، هر کدومشون حساب کنید یک فتاوایی دارد خلاف مشهور. نه این است که مذهب در فقهشون خلاف مذهب مشهور باشد. یا ستار